ببینید دنیای اسلام نیازمند قرن 15 نیازمند یک رنسانس. خب اروپا قرن 15 میلادی رنسانس رو به اوج رسوند. قرن 15 هجری به نظر من دنیای اسلام نیازمند یک رنسانسی است که درش عقل حاکم بشه. در رنسانس کشورهای اروپایی عقل رو حاکم کردن، همون عقلی که حتی بعد از دوران چالش‌های درون مذهبی به جنگ‌های صلیبی پایان داد. شما می‌دونید که در دوران جنگ‌های صلیبی و در دوران جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در اروپا کشتارهایی صورت گرفت که شدت مخوف‌تر و وحشتناک‌تر از برای تحولاتی که در دنیا اسلام می‌بینیم. نوزادان رو می‌سوزوندن برای اینکه نطفه یک مذهب رو از بین ببرن در اروپا. چه بسیار سرهایی که بریده شد، ولی سرانجام این عقل بود که در واقع به کمک اومد. فرق مختلف اومدن در واقع اصول اختلافی رو محدود کردن، بستر اصول اشتراکی توافق کردن. من معتقدم سازوکار مقابله با این تفکرات و تحولات ارتدادی تکفیری سازوکار مقابله ای و مقابله به مثلی نیست، بلکه در دو سطح سیاسی و دینی سیاستمداران و علمای دنیای اسلام باید با هم بنشینن و هر حال تقریب رو به معنای واقعی در پیش بگیرن.
آیدو تو حالا یه سوالی میخوام به عنوان سوال پایانی بپرسم، حالا نمیدونم شاید چقدر ما باید از این اتفاقات درس بگیریم و به بحث رفاه و امنیت مناطق مرزیمون به خصوص اهل سنت توجه بکنیم؟ اینا چقدر این هشدار رو به ما میده که اگه اینو دست کم بگیریم ممکنه یه اتفاقات توسعه پیدا کنه بیشتر از این؟
ببینید در تمام دنیا توسعه از مرز شروع میشه به مرکز رسیده میشه، ولی در ایران توسعه در مرکز متوقف شده و به سمت مرزها کشیده نمیشه. بنده در طول یک سالی که رئیس کمیسیون بودم 28 سفر مرزی داشتم. تقریبا تمام مرزهای کشور رو تا نقطه صفر مرزی رفتم و در اونجا من شاهد کمکاری مسئولان بودم. و جالب اینه که خیلی از مناطق عظیمی از مرزهای آبی و خاکی رو به دلایل به اصطلاح امنیتی از نوعی قرق امنیتی کردن، در صورتی که در همونجا میتونن مثل کارهای توسعه‌ای اساسی رو صورت بدن به مردم و مناطق. به نظر من خب یه واقعیتی در دنیا توسعه و امنیت همزاد هستن. در مرزهای ما امنیت همیشه بر توسعه غالب بوده، ولی لذا ما میبینیم که در شرایطی که توسعه میتواند مکانیزم درونی حل اختلاف و مکانیزم درونی جلوگیری از اختلاف رو داشته باشه، امنیت فقط میتونه نقش سرکوبگرانه رو بازی کنه که معمولا در دنیا پاسخ نمیده.